فرصت هست، من میتونم یک گزارشی از عملکرد این NGO تا امروز خدمت شما بدهم.
بله بله وقت حتما هست.
اگر سوالی هست
نه وقت حتما هست جناب زرتاب، ولی من پیش از اون که شما خواهش کنم که ادامه بدین به اون توضیحات رو بدین، میخواستم از این فرصت اینجا استفاده کنم از دوستان و عزیزان دیگری که تو این زمینه ها ممکن است فعال باشند و یا نظراتی دارند، همینجوری که فرمودین در انتقاد نظر شما، نظرات گروه شما یا هر نظری، هر زمینه
یا در ارتباط
با اون چیزی که مثلا کاری انجام میدن نظری دارن، ما در خدمتتون هستیم، با ما تماس بگیرن یا شما اگر میدونین میشناسین و دوست دارن با ما تماس بگیرن، خواهش میکنم ما رو در ارتباط بذاریم که این بحث و گفتمان رو ادامه بدیم، برای اینکه منم مثل شما و آقای یوسف زاده فکر میکنم مهمترین قسمت کار شما به نظر من اون کار فرهنگیش که داریم میکنیم، برای اینکه با این زحمتی که میکشین، تلاشی که میکنین، اون ذهنیت ما تا عوض نشه و خودمون رو مسئول ندونیم در مورد این مسئلهی به خصوص خیلی مهم. به قول فرمایش شما کار هیچ دولتی نیست، کار هیچ قیمی نیست، هیچ کسی برای ما نمیتونه این کار بکنه، مگر اینکه خودمون به این امر حساس بشیم که این مسئولیت فرد خودمونه، برای خودمون و خانوادهمون چه میتوانیم بکنیم و این زحمتی که تلاشی که شما و دوستانتون میکنیم، از نظر من لااقل مهمترین قسمتش اون قسمته. رادم خواهش کنم که اگه ممکنه بفرمایید که در طول یک سال خورده گذشته گروه شما، انجمن شما چه کرده. من میدونم همونطور که اشاره فرمودین در یکی از مناطق شهرداری با همراهی شهردار منطقه قرار بود یک تلاشایی بکنیم برای شناسایی و گونه بندی، من اصطلاح شما رو استفاده میکنم، ساختمون ها. بفرمایید توضیح بدین که چه تلاشایی کردید.
من برای باز روشن‌تر از این نوع نگاه خودمون به این ماجرا و این قضایا یه توضیح دیگه رو اجازه بدین خدمت شما و شنوندگان محترم بدم و بعد بپردازم به آن در طول این زمان گذشته تا به امروز انجام شده. از کشورهای اروپایی مشخصا ایتالیا تعریف میکرد برای من که شما چگونه میتوانید یک چنین کار بزرگی رو انجام بدهید، در حالی که کشور ایتالیا با این همه متخصص و این همه امکانات هنوز نتوانسته برای بعضی از ساختمان‌های قدیمی حائز اهمیت تاریخی روش‌هایی رو به کار ببره که اون ساختمان‌ها کاملاً در برابر زمین‌لرزه محافظت بشن. و هنوز دارن این کار تحقیق می‌کنن، دانشگاه‌ها دارن تحقیق می‌کنن، متخصصان هم دارن تحقیق می‌کنن. شما چگونه یک چنین کار بزرگی رو مشغول شدید و مدعیش هستید و این دوست ما معتقد بود که این کار ما شاید منجر به اتلاف و استهلاک انرژی بشود. این در تحلیل میزان نگرانی که برای کشور داشتند این گفتگو رو با من باز کردند.
بله.
من در توضیح این امر لازم است بگم که خب اول اینکه ما هرگز نگفتیم که میخواهیم ساختمان ها رو مقاوم بکنیم در برابر زلزله کاملا. این دوستان در کشور ایتالیا کاری که دارن میکنن اون بنده ها رو میخوان کاملا حفظ بکنن، یعنی اگر اون مناطق که اون ساختمان ها قرار دارن زمین لرزه اتفاق افتاد، برای اون ساختمان های ارزشمند تاریخی هستند خسارت سنگینی وارد نشه. ما دنبال این حرکت نیستیم، ما دنبال این که سقفامون رو حفظ بکنیم.
بله.
یعنی این که میخواییم به مردم بگیم کارا رو اگر به شود کرد این سقف ها کمتر فرو میریزه، نه اینکه ساختمون ها خراب نمیشن، ساختمون ها خراب میریزه، ما میخواییم مردم کمتر کشته بشن.
بله.
دوم این که هر حال باید کار کرد. یعنی حاج عبدالله انصاری میدونین که شاگردان بزرگی داشت.
بله.
شاگردان شاید بهتر شاگردش بود بهش رجوع میکنه. حاج از تو میپرسه که این که میگم حاج عبدالله انصاری مطمئن نیستم. حالا اون کسانی که اطلاعات تاریخی خوبی دارن به من دارن خورده نگیرن که آقا این حاج عبدالله انصاری نبود. مثلا
ابن سینا بود.
سید عبدالخیر بود. حالا من اینجوری تو ذهنم. در هر حال یک بزرگی کلاس درسی داشت. این شاگرد خوب خودش رو آورد اونجا و ازش سوال کرد، گفت عزیزم تو میخوایی که الگوی تو کیه؟ تو میخوایی کی بشی؟ گفت حضرت خواجه. گفت بود ازم تو هیچ چیز نیست. چرا مگه حضرت خواجه؟ گفت نه، من که میدونی الگوم امام جعفر صادق بود، خواستم او بشم این شدم. شما باید نگاه بزرگ باشه، اون نقصدلات ستاره ها رو ببینید تا بسیاری چهار قدم بری جلو. به هر حال ما یک ایده ایدهی برداشتیم. هرگز همون ادعار نمی کنیم که می خواهیم ساختمان ها رو ما مقابل کنیم. نه، هرگز که اون چیز مردم خودشون باید بخوان، مردم خودشون باید مسئول باشن و دنبال این که به مردم بگیم اولا خودتون مسئولین، دوما راه کارهایی رو شاید بتوان پیدا کرد به عنوان یک سلسله توصیه به مردم داد. این از اما
جاب زرتاب خواستم خدمت رو عرض کنم که به باور ما که کاری بزرگ و انسانی انجام دادید و بسیار هم با ارزشه و حتما ستاره ها رو هم شما دیدید.
بله
بفرمید.
اما طرح این جریان رو حدود چهار سال و نیم پیش من توی ذهنم پروروندم و از 3 سال پیش این نوشته شد، تبدیل شد به یک طرح. وقتی که زلزله بم اتفاق افتاد، بازدیدی که ما از بم داشتیم درست کردی از دوستان، وقتی من برگشتم دیدم دیگه بیش از این جای درنگ نیست و بایستی که دست عمل زن. بنابراین در اردیبهشت سال 83 اولین نشست گروهی از متخصصان رو من برگزار کردم با دعوت از تعدادی از کسانی که میشناختم و با بنابراین شناختی که داشتم کسانی بودن که آدم های متخصص بودن و البته غم نام نداشتن.
سعی
کردم انتخاب صورت بدم. حقیقتا کسانی که دعوت شدن و آمدن و بعد در ادامه راه با ما همراه بودن کسانی هستن که این خاصیت رو حداقل تا به امروز اثبات کردن. اما در بهمن ماه 1383 بالاخره بعد از جلسات مستمری که برگزار کردیم، بیانیه تأسیس NGO دیدبان لحظه‌ای صادر شد و همگان امضاش کردند. بنابراین میتونیم بگیم که از بهمن 1383 NGO رسما آغاز به کار کرده. فعالیتی که کردیم این است که هسته مرکزی NGO متشکل از 30 نفر متخصصان است که در امر زمین شناسی، سازه، معماری و شهرسازی، اقتصاد و اقتصاد توسعه صاحب نظر هست. همه جامعه شناسی. همه این افراد بدون استثنا آدم‌هایی هستند که در حرفه خودشون شناخته شده و شاخص هستند. یعنی میتونم خدمتتون عرض بکنم که نخبگان این گروه‌های تخصصی در حقیقت دست دست هم دادن و این NGO رو تشکیل دادن. اولین اقدامی که کردیم این بود که یک استراتژی 2 ساله‌ای رو تعریف بکنیم برای NGO تا در ادامه کار دوام و قوام کار ببینیم چجوری میشه. بعد از این احساس کردیم برای اینکه با مردم بتوانیم گفتگو بکنیم باید حرکت‌های اجرایی رو مردم به چشم خودشون ببینن. یعنی ما باید با مردم رو در رو ساختموناشون بریم حرف بزنیم. بنابراین با شهرداری منطقه‌ای در تهران با 3 تا از طریق دوستان احکاری که داشتیم گفتگو کردیم و خوشبختانه تمام شهردارانی که ما باهاشون صحبت کردیم از این امر استقبال کردن. علت چنین است که امر زلزله وقتی که اتفاق میفته دیگه نمیشناسه که شما چه تفکری دارید. سخت روی سرش انسان وقتی میخواد خراب شه فرقی براش نمیکنه که اون زیر کی هست. سخت همه ما خراب میشه و بنابراین همه ما باید با هم این سخت رو اون بالا نگهش داریم. خوشبختانه با درک این موضوع بسیار مهم و اساسی شهرداران محترم با ما همکاری کردن و ما در یک منطقه شهری در تهران که از قضا از مناطقی که ساختمان ها و بافت های فرسوده بسیاری داره شروع کردیم به برداشت کردن از ساختمان ها و دستبندی ساختمان ها و در 3 حوزه اطلاعاتی رو جمع‌آوری کردیم. حوزه اول حوزه فنی و ساختار ساختمانی بعدها بود. متخصصانی رفتن، متخصصان مهندسان ساختمان بودن، رفتن توی منطقه، البته با آگاهی های قبلی که به مردم داده شد، در محل شهرداری ها مردم دعوت شدن پیش از اینکه مراجعه بشه بهشون، آمدن توی محل توی منطقه، توی شهرداری منطقه، با آنها گفتگو شد، سوال و جواب شد، سوالاتشون پاسخ داده شد، حساسیتشون نسبت به هم انگیخته شد. بعد مراجعه شد به در منازل مردم. یعنی واقعا اگر این همکاری صورت نمی‌گرفت و پیشاپیش با مردم گفتگو نمی‌شد، خب مردم واقعا شاید پاسخ سریع و روشن به پیشنهادها نمی‌دادن. در هر حال چون این کار انجام شده بود، مردم هم همکاری کردن، اجازه دادن که همکاران ما برن تو خونه هاشون و کیفیت ساختمان ها برداشت کنن. بعد از اون با مردم گفتگو شد در حوزه جامعه شناسی، در حوزه نظر خانوارها نسبت به امر مقاوم سازی و اصولا موضوع زلزله، نسبت به اینکه چقدر خودشون آمادگی دارن برای اینکه در امر مقاوم کردن بنهاشون همکاری بکنن. نتایجی که به دست آمد از چند تا از محله هایی که در این منطقه برداشت کردیم، اینها ماشینی شد و در حال مطالعه، یعنی منتظریم که این نتایج در بیاد، یعنی پخته بشه و بعد از اون ادامه به سایر مناطق ما مراجعه بکنیم. هنوز این کار برداشت کردن از بناها و برداشت کردن از نظرات مردم ادامه داره. اما جالبه که به شما عرض بکنم بیش از 60% مردم به محض اینکه ازشون سوال شده که آیا شما آمادگی دارید که خودتون نسبت به تقویت ساختمان خودتون برای مواجهه با زلزله اقدامی بکنید، پاسخ مثبت دادند، ولی مثبت مشروط، و گفتند که به شرط آن که ما وام داده شود، وام کم بهره. این موضوعی است که نشان میده اگر با مردم گفتگو بشه، اگر حساسیت مردم نسبت به واقعیت وجود مسئولیت در خود اونها و ضرورت مسئولیت پذیریشون انجام بشه، این مردم آماده میشوند برای اینکه نسبت به تقویت بناهای خودشون اقدام بکنند. بسیاری البته معتقدند که این وام ها رو، چون این بافت ها بافت های فرسوده است و مناطقی که مراجعه شده مناطقی است که مردم ضعیف‌تر از نظر مالی قرار دارند، این وام ها رو اینها میگیرند و صرف مخارج فوری تر خودشون میکنند و هیچ تضمینی وجود نداره که اگر این وام ها به اینها داده بشه، اینها واقعا این وام ها رو دارن صرف ساختمان خودشون بکنند. در پاسخ باید گفت که این هم باید اجازه بدیم که خود مردم تصمیم بگیرن. یعنی اگر یک کسانی ما آمدیم انگیزه گذاشتیم، گفتیم اگر یک کسی حاضر دنبال این هستیم که اینا تعریف حقوقی بکنیم، تعریف قانونی بکنیم و پیشنهاد بکنیم که اگر کسی آمد و خونش رو مقاوم کرد، مثلا 30% وامش بخشیده میشه، یا فرض بفرمایید که بهره‌ای پرداخت نمی‌کنه بابت اون وام و توانست گواهی و تاییدی بگیره از یک NGO غیر انتفاعی مثل این دیده یا هر چیز دیگری که میتونه وجود داشته باشه یا حتی کارشناسان خود بانک ها مثلا برن ببینن که برای این انجام شده اون این یه درصدی از اون وامش بهش بخشیده بشه بهرش بهش بخشیده بشه این شکلی مردم انگیزه بیشتر پیدا میکنن که این پولهایی که ممکنه وام به صورت وام بگیرن اینا رو برن خرج بناهاشون کنن ساختمونهاشون کنن حالا آمدیم و نکردن خب خیلی خوب زیر آوار میمونن یعنی وام رو که متعهد به بازپرداختش به هر حال هستن یعنی باید بازپرداخت کنن حالا میره فرزند جهاز میخره برای دخترش میره وسیله نقلیه میخره برای پسرش که بره باش مسافر کشی کنه خرج خونهشو در بیاره اگر این کارا رو کردن خب وامو که دارن میدن بهرش هم که دارن میدن بنابراین بانک و اینها که متضرر نخواهند شد در این بابت اون اتفاقی که میفته این است که خود این مردم خود این آدمایی که این کارو میکنن با خودشونن که اگر اتفاقی بیفته زلزله ای رخ بده زیر آوار میمونه یعنی خودشون هستن که باید آگاه بشن این ارتقاء آگاهی مردم کلید این ماجراست یعنی واقعا کلید نجات جان مردم تهران و کشور ایران به طور کلی اصلا تهران از این فرام برای اینکه خیلی حیاتی یعنی وقوع این زلزله اگر در تهران صورت بگیره که با فاجعه بشری مواجه خواهیم
بله واقعا
کشور ایران نیست بنابراین من این تاکید میکنم خب این باید آگاهی این کلید نجات جان این مردم ارتقاء آگاهیشونه نسبت به مسئولیت پذیری این کلید ماجرا من معتقدم به همین دلیل همونطور که عرض کردم با اصرار بسیار از متخصصین دیگر ما دعوت کردیم در NGO بیان گفتیم اصلا ما در این NGO محور سازه‌ای و ساختمانی نداریم نباید داشته باشیم محور ما محور اجتماعی قضیه است اگر بخوایم براش محور داشته باشیم محور ما این است که گفتگو بکنیم با مردم بگوییم که آقا خودتون مسئولی حالا شما اگر مسئول شدی گفتی حالا باید چه کرد اون چه کرد را هم ما داریم روش کار میکنیم دانشگاه باید روش کار کنن ما باید روش کار کنیم همه روش باید کار کنن از تجربیات جهانی استفاده کنیم دوستان ما در کشورهای دیگه NGO های دیگر نهادهای دیگه دانشگاه های دیگه تجاربشون رو در اختیار ما قرار بدن
بله
هر مدر استفاده بکنیم و در اختیار مردم خودمون قرار بدن
کاملا درست و همونطور که خدمتتون عرض کردم چون کاری بزرگ و بسیار با ارزش رو شما و دوستان در پیش دارید و پیش گرفتید ما باید بیشتر تلاش بشه و یک کوشش بسیار شبانه روزی به باور ما ایجاد شه که این ارتباطات هرچه بیشتر و وسیع‌تر و گسترده‌تر انجام بشه و واقعا همونطورم که اشاره فرمودید تهران یکی از واقعا خطرناک‌ترین و یکی از زلزله خیزترین مناطق در جهانه که اگر اتفاقی بیفته که امیدواریم چنین اتفاقی هرگز پیش نیاد ولی اگر بیفته یکی از فجایع بزرگ بشری خواهد بود.
البته باید توی خدمتون بدم
بله.
اون این است که در کشور ما در 100 سال اخیر زلزله بزرگتر از 7.7 ریشتر گزارش نشده یعنی اتفاق نیفتاده
بله.
در حالی که در ژاپن در مرز هندوستان و چین در این مناطق زلزله های بالاتر از 8 ریشتر در همین دوره زمانی اتفاق افتاده و کشتارهای بسیار زیاد هم دوران گرفته بیشتر این کشتار 620,000 نفر بوده
بله.
در این زلزله بزرگ فکر میکنم ژاپن بوده این اتفاق افتاده اگر الان درست ذهنم داری بکنم ما در کشور خودمون بالاتر از 7.7 هم نداشتیم که اون هم در 1356 بوده در طبعه اما این وقوع فاجعه رو این جریان به این مفهوم نیست که مثلا در تهران اگر اتفاق بیفته فاجعه کوچکتر خواهد بود از اینکه در مثلا این کشوری مثل ژاپن یا در چین اینها اتفاق بیفته نه اصلا چنین چیزی نیست اونها تکنولوژی ساختمانیشون و جریان نوسازی ساختمانها و بناها و تاسیسات زیربنایی و اصولا نوسازی اندیشه شون به صورتی بود که امروز مقاوم است. یعنی امروز ما شاید زلزله های بالای 7 ریشتر در کشور ژاپن اتفاق میفته و خسارت هایی که گزارش میشه بسیار اصلا بیشتر هیچه، در حالی که در تهران اگر یک زلزله با بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتر و یا شاید از اون بزرگتر اتفاق بیفته که اگر اتفاق بیفته بیش از 7 درجه خواهد بود، این به دلیل اینکه ساختار بناهای ما، ساختار شهر ما، ساختار مقاوم نیست، های بشری ایجاد میشه و این اتفاقی است که اگر رخ بده همونطور که عرض کردم بسیار فاجعه بزرگی خواهد بود و امیدواریم که حداقل به این ویدیوهای نفاق نرسیم.